خب این یک مانع بزرگیه. جوان باید این مانع رو برداره، برای اینکه اوست که باید خلق کنه، اوست که حال آینده رو میسازه، اوست که باید نظام اجتماعی رو باز کنه، چون نیروی محرک است و چون نیروهای محرک دیگر رو هم جامعه تولید میکنه، هم جامعه انسان اداره میکنه. باید نتوانه این از بند عقل توجیهگر رها بشه و عقل آزاد خلاق بیا پیدا بکنه، طبیعتا در استبداد میمونه. عقل توجیهگر لازم نیست آقای خامنه‌ای مانعش بشه، خود در کلش یه دونه آقای خامنه‌ای داره. این باید این از کله به بیرون کنه، از مدار عقل باز کنه تا هستی میگم که برکه نداره که بگم، تا این همانی جستن در با هستی باید عقل آزاد کرد تا بتونه تمام توان خلاقیت خودشون دست بیاره. این که یک جامعه جنبش میکنه، اندیشه راهنما نیست یا ضعیف است حضورش. شعارها تو بیشتر توجیهگر، کمتر خلاق، یعنی کمتر بیانگر خلاقیت، بیشتر بیانگر توجیه. طبیعتاً به اون قدرت مسلط امکان میده مهار کنه. دستیار بزرگ هر استبدادی عقل جمعی توجیه کرد و عقل فردی توجیه کرد. شما این ایرانی ها زیاد میشنوید که در غرب خردگرا هستن، بنابر خردگراییست. باورم شما بدانید که این فلسفه عقل در غرب دچار رکود شد و حالا غربی ها خودشون میگن در دوران پست مدرنیست هستن، پست مدرنیته هستن. و این گونه عقل رفت زیر سوال. مثلا نیچه گوه آقا ما ایمان میگیم خرد خرد گرا خرد گرا، آقا این عقلی که ما به کار میبریم بر چه مدار کار میکنیم، بر چه محوری کار میکنیم؟ جوابی خود او داد به این سوال، این عقل بر محور قدرت عمل میکنه، بنابراین بنده قدرت کارش توجیه. هر گام ما بخواییم خردگرا بشویم، اول باید این عقل رو آزاد کنیم. حالا دیگه البته این قسمتش رو نیچه نگفت، اینو من دارم میگم، آزاد کنیم که این خلاق بشه. از لحظه ای که دانشجو ایرانی، استاد ایرانی خلاق شد، اون نیروی محرکه برای تحول اساسی در جامعه ایرانی فراهم شده. یکی از مهمترین و که میشه باید گفت که زمین ساز مانعی که زمین ساز مانعه های دیگر هست، او از میان برمیخی از بیان در میخیجه. تحولای دنیا رو هم ببینید شما، تحولایی که در دنیا شده فراورده عقلهای خلاقه. حالا چه این فراورده ایدئولوژی قدرت بوده، چه بیان آزادی بوده، تحول ایجاد کرده در دنیا. عقلهای توجیهگر هیچ وقت عامل تحول نبودن در هیچ جامعه. انقلاب ایران هم عقل خلاق ایجاد کرده، ولی عقل توجیهگر به قول آقای احمد خمینی به سر آقای منتظری، آقای محمد منتظری
بله
این نوشته بود آقای پیش من خوند در همین فرانسه، نوشته بود این پدر ما قبل از انقلاب بود، البته پدر ما هنوز خیال میکنه با این خیارات میشه اقتصاد اداره کرد. خب این عقل توجیه کرده راست میگه، با اون عقل توجیه کرد نمیشود، نه اون اقتصاد که هیچی، اونی که نمیتونه اداره کنه هیچ، زندگی عادی خود این آقای هم نمیتونه اداره کنه. دو فرموده اینهایی که برای آقای خمینی شعونی قائل میشوند که ندارد اندیشه امام، خب چیه این اندیشه؟ خلقی که ایشون فرمودن جدید این شده اندیشه راهنمای انقلابی کدومه؟ ولایت فقیه بود یا ولایت جمهور مردم بود؟ بیان آزادی بود یا بیان استبداد نزدیک به توتالیتر یا از آغاز نظری خود توتالیتر استبداد فقیه دیگه؟ وقتی که ولی فقیه بخواد تمام پندار گفتار کردار انسان رو کنترل کنه، مهار کنه،
همه شد ولایت مطلقه فقیه که مطمئنن فراگیره.
بله اینجام دیگه، با اون که انقلاب نمیشد، پس انقلاب اگر شد بلاحظ اون بیان آزادی بود اونم که مال آقای خمینی نبود. به این دلیل روشن که همچه آقا پاش گذاشت تهران دم از ولایت فقیه و بعدم ولایت مطلقه فقیه جد دومونه هم که در نقلشاتی گفتم از راه مسلحت بود، در واقع سخنهای اون ها بود که اگر خودش اندیشیده بود که دیگه نمیتونست بگه من از راه مسلحت اندیشیدم اینا رو خلق کردم که. خب این در باب به نظرم میرسه در باب این که اهمیت این خلق و ایجاد و تفاوت عقل خلاق و عقل توجیه کرد به مسابه مانع فرهنگی جنبش همگانی که باید میکنه. اگر هموطنان ما میخواهن جنبش اونها راه به موفقیت ببرن،
همه چه در یه فرصتی باید اینکه چگونه عقل رو آزاد کردم پس در خدمتون صحبت کنیم، بل به موانع دیگه فرهنگی بپردازیم تا در یه فرصت دیگه حتما باید اونم بشکافیم برای شنوندگان.
امیدواریم. عرض کنم به شما این عقل توجیه کرد پس یکی از مهمترین موانع هست و یک نکته دیگر بسیار مهم باید عرض کنم در این معنا. ببینید اون پاسداری که اطاعت میکنه امر آقای خامنه‌ای یا فرمانده های خودشون، این توجیه میشه با اون طرز فکری که وقتی آدم کشت یا مثلا شکنجه کرد به او جواب میده که آقا این کاری که تو کردی موجهه، کار اون ایدئولوژی مرام دولت استبدادی اینه، تنها این نیست، یکی از کاراش اینه، کار بزرگترش این است که از مد جامعه افرادی رو به خدمت میگیره که اینا متعلقن به قشرهایی که در سرنوشت جامعه خودشون هیچ وقت نقش نداشتن، حالا اینطور بهش القا میکند این قدرت حاکم که گویا این زوری که به کار میبره نه به عنوان آلت فعله بلکه به عنوان اینه که خود اوست که داره این کاری میکنه، قدرت مال اوست، به پاسدار میگوید آقا این قدرت مال تو نگشت دار، شل بشی قدرت از دست میدی. و هم چون تا که یه قرون ارز کنم تابع بوده و قدرت بر او بوده و هیچ وقت خود رو صاحب قدرت ندیده، چهار به اصطلاح دست و پا چهار چنگولی بهش میچسبه. در توضیح استبدادهای توتالیتر مثلا در نازیسم، در استالینیسم، در فرعونیت، این مسئله از لحاظ جامعه شناسی توضیح داده میشود که این گونه افرادی از این قشرها چه به خدمت قدرت در میان، در عینی که در فقر نگهشون میدارن و چیزی که اونا نمیرسه که به پاسدار چقدر بهش میدن، در عین حال این احساسی که منم که قدرت رو دارم و به کار میبرم، این او رو تبدیل میکنه به یک موجود متعصب در خدمت قدرت حاکم. با توضیح نمیشود این از اون خدمت بیرون آورد. با ارائه بیان آزادی در حدی که او میتواند موقعیت خودش رو بفهمه هست که او از خدمت قدرت میاد بیرون، خودش رو آزاد میکنه و این زمین زیر پای قدرت سوس میشه. و این قطعه بزرگه اگر ایرانی های آزادی جوی بهش نپردازن. این دیوار تعصب رو باید بشکنن و به این قربانیان قدرت، قدرت استبدادی خالی کنن که شما صاحب قدرت نشدی، آلت فعلی شدی در تخریب کسانی به کار میدادی که از همه چیز محرومه. همون از همون محیط که آمدی ها، از همون محیط اجتماعی، در تخریب همون ها داری شما داری به کار میدی. ولی اون صاحب امتیازات که امتیازاتشون دارن شما هم برمان آلت به کار میبرن. انسان اولا قدرت ارزش نیست، ضد ارزش است. و اگر شما خود رو به عنوان انسان باز بشناسی که این است تعریف انسان، موجود دیگری میشی. به این دلیلی که رژیم های استبدادی در مثلا سانسور و تفتیش عقاید فوق‌العاده سختگیرن، در اینکه وحشت و ترسشون از این است که اون حالت پیداشون از دست بدهند. این در باب درست کنم که عقل خلاق و عقل توجیهگر و هشدار نسبت به رفتار با کارگزاران و حالت پیداهای رژیم هم از نظامی یا اداری.
بله.
اما مانع دوم به همون اندازه مهم نیست اما کمی کمتر از اون مهمه، اون معنی این است که وقتی در یه جامعه قدرت شد مثلا خدا، نقش خدا پیدا کرد، حتی در واقع اینجور که تو ذهن ها میبینیم و مشاهده میکنیم بیشتر از خدا نقش داره، برای اینکه کلید همه درهاست، همه درهای بسته رو قدرت باز میکنه. یه پول داری همه چی داری، پول نداری هیچی نداری.
تو شکلهای مختلف قدرت کلینش
آره ایشه. حالا این شکل عمومیش که توی جامعه رایجه اینه. خب اثرش چیه؟ مثلا رابطه مستقیم با قدرت برقرار کردن و همه چیز رو از دید قدرت دیدن، اثرش اینه است که رابطه مستقیم انسان با خودش و با واقعیت ها را دست میده، از طریق قدرت رابطه برقرار میکنه. اگر به قصد من کیستم جوابی که به این سوال میدهد از طریق رابطه ایست که بین خود و قدرت برقرار میکنه. بحث کنی باید بگی که من آنم فلان مقدار پول دارم، یا من آنم که فلان مقام دستگاه اداری دارم یا در دستگاه نظامی دارم، یا من آنم که به مقام چی میگن رهبر معظم فلان اندازه نزدیکم. این رابطه غیر مستقیم با خود هویتی که برای خودش قائل می شود از راه قدرتی که به خودش هویت میده. خب یه جامعه که به قول معتمد ملک همه دنبال اینن که رئیس بشوند، یعنی همه در واقع میکوشن از راه قدرت با واقعیتی که خودشون هست هستن رابطه برقرار کنن، البته تابع استبداد میشه. البته نمیتونه جنبش همگانی بکنه، چون خودشو به عنوان واقعیت انسانی به عنوان مجموعه استعدادها دارای حقوق ذاتی، دارای حقوق جمعی بلاحظ عضویت در جامعه، نه اینا رو نمیبینه. اگر میدید یعنی رابطه مستقیم برقرار میکرد، ممکن نبود بتوانه یک جامعه تحمل بکنه که یک حکومتی داشته باشه در این عصر و این زمانه با چین قرارداد راجع به نفت ببنده که قرارداد ترکمن صحرا پیش او فوق‌العاده به اصطلاح عجوق داره، اون دارایی و 1933 به جذبش هم نمیرسه.
منظورتون قرارداد ترکمن چای بود؟ به
ترکمن چای
بله،
قرارداد کرده با چین در باب نفت 20 ساله این دو که محاسبه کرده بودن در این 20 سال با قیمت امروز 450 میلیارد دلار درآمد، از این ایران 100 میلیارد هر داره، با یه یتیم اینجور معامله نمی کنه.